أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والصالحين، أما بعد. جلسه ششم از تفسیر سوره مبارکه الکهف، آیات 16 تا 18. خداوند در آیات گذشته که در جلسه قبل مرور کردیم، قصه اصحاب کهف را به صورت مفصل برای ما آغاز کردند. در ابتدا در رابطه با اصحاب کهف فرمودند که اصحاب کهف جوانانی بودند که ایمان به پروردگارشان آوردند و ما نیز بر هدایت اونها افزودیم. سپس خداوند در رابطه با اینها می‌فرماید اینها هنگامی که برخاستند، یعنی قیام کردند، تصمیم گرفتند که ایمان و باورهای خودشان را حفظ کنند، خداوند می‌فرماید که ما دلهایشان را استوار ساختیم، یعنی قدرتی در قلب و دل اینها ایجاد کردیم که اینها بتوانند با هر مشکلی که پیش روی اونها قرار می‌گیرد بتوانند که مقابله کنند و ایمان و باورهای خودشون را حفظ کنند. به این خاطر هم بود که اینها چه گفتند؟ فرمودند پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمین است، هرگز جز او خدایی را نمی‌خوانیم، حقا که در آن صورت سخنی بس ناروا گفته باشیم. یعنی پروردگار بیگونه ای قلب اینها را پایدار و استوار ساخته بود که کلام اینها، گفتار اینها هیچ تغییری نمی کرد، یعنی در هر شرایطی هم که واقع می شدند حرف اینها جز یک تا پرستی چیزی دیگر نبود. سپس پروردگار در ادامه آن چیزی که در جلسه قبل خواندیم در رابطه با اعتقادات و باورهای قومی که اصحاب کهف در میان اونها بودند از زبان اصحاب کهف برای ما سخن گفت. آنها گفته بودند، این جوانها گفتند که در رابطه با قومشان، اینها قوم ما هستند که جز او خدایانی را برگرفتند، چرا نباید بر آن دلیلی روشن بیاورند؟ پس چه کسی ستمکارتر از آن کسی است که بر خدا دروغی بربست؟ پس بدین ترتیب پروردگار از زبان این جوانان اعتقادات قومشان را بیان کرد، اعتقادات قومشون که مبنی بر این بود که قوم آنها قوم بت‌پرست بودند، یعنی غیر خداوند چیزهای دیگر را هم می‌پرستیدند. و نکته مهمی که در پایان جلسه قبل به اون اشاره کردیم این بود که خداوند از زبان این جوانان چنین باورها و اعتقادات شرکالودی را مصداقی بارز از ظلم دانست. آن هم چه ظلمی؟ ظلمی که پروردگار فرمود فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، چه کسی ستمکارتر از آن کسی است که بر خدا دروغی بربست؟ یعنی شریک قرار دادن برای خداوند بزرگترین ظلمی است که یک انسان میتونه در زمان حیات و زندگانی خودش مرتکب بشود. اما ادامه داستان اصحاب کهف و اینکه سرنوشت این جوانان در آن غاری که به اونجا پناهنده شدند چه شد را پروردگار در ادامه آیات برای ما چنین نقل میکند. پروردگار ادامه میدهد آیات را، آیه 16 هم: و اذ اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأووا الى الكهف ینشر لكم ربكم من رحمته و یهیئ لكم من امركم مرفقا. خداوند در این آیه از الهامی سخن میگه که الهام کرده است، وحی کرده است به این جوانان، الهامی که شاید یک وحی مستقیمی که خداوند بر پیامبران نازل میکنه نباشد، اما به هر حال نمونه ای از ارتباط خداوند با انسان هاست، نمونه ای از رهنمون هایی است که خداوند به برخی از انسان های خاص خودش داره، تا اینکه در مسیری که پروردگار قرار است برای یک شخص مهیا کند، آن شخص حرکت کند. به این خاطر خداوند مستقیما در این آیه با اصحاب کهف سخن میگه، میفرماید و اذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف، و چون از آنان و از آن چه جز خدا میپرستند کناره جستید، پس به سوی غار پناه برید. خداوند در اینجا خطاب به اصحاب کهف میفرماید هنگامی که شما از قومتان و از تمام اعتقادات و باورهای آنها کناره جستید. اعتزال به معنای چیست؟ به معنای کناره جستن و رها کردن یک شی، دست کشیدن از یک چیز. یعنی هنگامی که شما دست از مشرکین و دست از تمامی کارهای شرکالود اونها کشیدید، از آنها کناره گرفتید، در این زمان چکار کنید؟ فأووا إلى الكهف، مأوا بگیرید در کهف، پناه بگیرید در غار. پس برای نجات خیش از دست مشرکین به غار پناه برید و در آنجا مأوا گزینید. دو نکته در اینجا حائز اهمیت هست که باید برش دقت داشت. نکته اول، خدا می فرماید و اذ اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله، یعنی هنگامی که شما دست کشیدید و کناره گرفتید از هم مشرکین و هم آن چیزی که به غیر از خدا اینها آن را عبادت می کنند، یعنی هم اعتزال و کناره گیری از شخص مشرک و هم اعتزال و کناره گیری از باورها و اعتقادات اون، هر دوی اینها می تونه در دراز مدت روی انسان تأثیر بگذاره. زندگی کردن در بین یک جماعتی که مشرک هستند طبیعتاً یک سری محدودیت هایی برای انسان میاره، یک سری مشکلاتی برای انسان میاره که اون مشکلات ممکن هست که در روند دینداری انسان خلل هایی ایجاد کنه، یا اینکه انسان نتونه در اون جامعه آن گونه که خداوند خواسته است خداوند را عبادت کنه و احکام الهی را پیاده کنه. این از یک جهت هست، یعنی مشکلاتی که شخص مشرک میتونه در جامعه ایجاد کنه، و دوم هم خداوند میفرماید اعتزال و کنارگیری از باورها و اعتقادات، یعنی قضایای فکری که در یک جامعه وجود داره. زمانی که در یک جامعه مردم از نظر اعتقادات، از نظر باورها و اعتقادات درست سالمی نداشته باشند، همین باورها در دراز مدت میتونه آثار مخربی بر روی باورهای خالص یک انسان بگذاره، و بدون اینکه انسان چه بسا خودش متوجه هم بشه، تحت تأثیر بسیاری از افکار نادرست و ناصحیح قرار بگیره. به این خاطر پروردگار در اینجا میفرماید که لازم است که شما ای جوانان، ای اصحاب کهف، هم از یک جامعه شرک زده دوری کنید و هم خودتان را از افکار چنین انسانهایی دور قرار بدهید، تا اینکه مبادا زندگی کردن در بین آنها یا در معرض افکار اونها قرار گرفتن، ایمان و باورهای درست و خالص شما را تحت تأثیر قرار دهد. این نکته اول هست. و نکته دومی که باز خداوند در اینجا می فرماید این هست که می فرماید آنگاهی که شما از مشرکین و از باورهای اونها کنار جستید، به کجا پناهنده شوید، به کجا پناه ببرید؟ فعو الال کهف، شما پناه ببرید به سوی کهف، به سوی یک غار. و این نکته خیلی مهمی است برای ما، یعنی گاهی انسان برای این که بتونه باورهای خودش، ایمان خودش را حفظ کنه، چه بسا مجبور به تحمل سختی هایی است. این جوان ها شهر را و تمام امکانات شهر را رها کردند. پروردگار می‌فرماید که شما پناهنده شوید به دل یک کوه و در یک غار در اونجا مأوا بگیرید، تا این که پناهندگی شما در دل یک کوه سبب حفظ ایمان شما بشود. این نکته خیلی مهمی که رسول الله علیه الصلاه و السلام هم در حدیث مبارک به این قضیه اشاره می‌کنند، آنجا که می‌فرمایند یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال و مواقع القطر یفر بدینه من الفتن. نزدیک است که بهترین مال یک شخص مسلمان گوسفندی باشد که با آن به قله کوه و جای بارش باران برود تا دینش را از فتنه ها نگاه دارد. پس ممکن هست که انسان برای نگاه داشتن دین، برای حفظ ایمان، مجبور به تحمل سختی هایی بشه. یک شخص مسلمان باید که این سختی ها را به جان بخره، طاقت تحمل همه این سختی ها را داشته باشد، به امید این که بتواند به این وسیله ایمان خودش را حفظ کند. پس این هم نکته دیگری که در این آیه بسیار برجسته و قابل توجه است. خب اما پروردگار می‌فرماید ای اصحاب کهف، شما هنگامی که از مشرکین و از باورهای اونها کنار جستید، دست کشیدید، به سوی یک غار مأوا بگزینید، در آنجا پناهنده شوید، این کار شما، این اقدام شما چه منفعتی برای شما دارد؟ خداوند در ادامه این آیه می‌فرماید ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. دو منفعت را پروردگار برای این اقدام این جوانان برمی‌شمره. منفعت اول می‌فرماید ینشر لکم ربکم من رحمته، یعنی پروردگار برای شما رحمتش را می‌گستراند. نشر رحمت خدا به معنای فراوانی و گسترش نعمت‌ها و حمایت‌های خداوند. آنگاه که اصحاب کهف در غار پناه بگیرند، خداوند درهای رحمتش را بر روی آنها می‌گشاید و آنها را از جنبه‌های مختلف مهر و نعمت خیش بهره‌مند می‌سازد. شرط بهره‌مندی از این رحمت‌ها توکل بر خداوند و حرکت در مسیر اوامر اوست، که در آغاز ممکن است سختی‌هایی را به همراه داشته باشد. در رابطه با اصحاب کهف این سختی‌ها کاملاً واضح است، پناه جستن در دل یک کوه و تمام اون سختی ها و مصائبی که اینها باید آن را تحمل کنند. پس منفعت اول پناهندگی اینها در دل یک کوه چی بود؟ بهره‌مند شدن از رحمت پروردگار، این که خداوند رحمتش را به آنها می گستراند. دومین منفعت و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. خداوند می‌فرماید به عنوان دومین منفعتی که به اینها می‌دهد در پی این اقدامشان، می‌فرماید در کارتان برای شما آسایشی فراهم آورد. مرفق به معنای هم موافقت هست و هم آسانی. اصحاب کهف دعا کرده بودند که خداوند در کارشان گشایشی ایجاد کنه و خیر و صلاح را برای اونها فراهم آورد. پیش از این دعا را خواندیم، دعای اصحاب کهف که فرموده بودند هیئ لنا من امرنا رشدا. خداوند در پاسخ به دعای اینها پناه در غار را موافق با خواست و شرایط ایشان دانست، که هم آسایش و هم رهایی از دشمنان را برای اونها ایجاد می کند. پس دومین منفعتی که به اینها می رسد، خداوند اینها را بهره‌مند می‌سازد در پی این اقدامشون و در پی تحمل همه این سختی‌ها، چی بود؟ این بود که پروردگار در کار اونها گشایش ایجاد می کند. خب بعد از این قضیه و بعد از این الهامی که خداوند بر دل این جوانان کرد، اینها طبیعتاً به درون اون غار رفتند، در آنجا ماندند. ادامه داستان و اینکه چی شد، چه سرنوشتی در اون غار در انتظار اونها بود، عاقبتش چی شد را پروردگار در ادامه آیات و در آیه بعد برای ما چنین بیان می‌فرماید: و ترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه منه. و آفتاب را می‌بینی که چون طلوع کند به سمت راست مایل شود و چون غروب کند از آنان به سمت چپ درگذرد و ایشان در جایی باز از غار بودند. خداوند حالت قرار گرفتن این جوانان در دل اون غار را برای ما در این آیه چنین ترسیم می کند. خداوند در این آیه برای ما می فرماید: برای این که بدانید موقعیت اون غار چطوری بوده، کافی است که به حرکت آفتاب، حرکت خورشید در هنگام طلوع و غروب دقت داشته باشید. چند عبارت را خداوند در این آیه میاره که اول به اون عبارتها و به اون اصطلاحات دقت داشته باشیم و بعد متوجه میشیم که موقعیت این غار چطوری هست. ابتدا خداوند در رابطه با این قضیه از عبارت تزاورو استفاده میکنه. تزاور مشتق شده است از زوره، به معنای متمایل گشتن و کج شدن. قول الزور که خداوند در قرآن آورده است به معنای سخن دروغ دقیقا از همین ماده هست، یعنی سخنی که از حقیقت متمایل به باطل شده، از راستی متمایل به دروغ شده است. عبارت دیگری که خدا استفاده کرده تقرضو که مشتق است از قرضه به معنای گرویدن و طی کردن. ذات الیمین و ذات الشمال یعنی جهت راست و جهت چپ که به نسبت غار هست، یعنی قسمت راست و جهت راست غار و جهت و سمت چپ اون غار. فجوه که باز در این آیه اومده، مکانی باز و فراخنایی در درون غار است که از دهانه غار فاصله داره اما هنوز در معرض نور و جریان هوای بیرون غار قرار داره. به این ترتیب وقتی همه این عبارتها را نگاه کنیم به این نتیجه می رسیم که دهانه غار به سمت شمال بوده، بنابراین در هنگام طلوع خورشید از سمت راست شروع به بالا آمدن و متمایل شدن می کرد و پس از طی مسافت در طول روز در نهایت از سمت چپ غار در هنگام غروب اونها را ترک می کرد. بدین ترتیب این جوانها در طول روز در معرض تابش نور خورشید قرار داشتند، اما چون از دهانه غار فاصله داشتند، به تعبیر قرآن چون در یک فجوه بودند، در یک مکانی باز، در یک فراخنایی در درون غار بودند، به این خاطر نور آفتاب به صورت مستقیم بر اونها نمیتابید. چون این جوانها اگر قرار باشه 300 و چند سال در معرض نور مستقیم خورشید قرار داشته باشند، طبیعتا جسم اونها، بدنی اونها نمیتونست مقاومت کنه و جسم اونها، بدنی اونها از بین میرفته. اما موقعیت غار بگونه ای بود که هم اینها در معرض غیر مستقیم نور و هوای بیرون غار قرار داشتند و هم این که فاصله داشتند از دهانه غار، بنابراین در معرض تابش مستقیم نور خورشید هم قرار نداشتند. قضیه ای که خداوند در ادامه این آیه اون را از آیات خودش میدونه، در ادامه آیه میخوانیم خداوند میفرماید ذالک من آیات الله، یعنی این قضیه، این که اینها در کجای غار خابیده باشند، این که دهانه غار رو به سمت شمال باشه، این که نور خورشید مستقیم به درون غار نتابه بلکه شعاعی از روشنایی و هوای بیرون غار تنها به درون غار برسه، همه اینها از نشانه های قدرت پروردگار هست. یعنی خداوند هیچ کاری را بدون اسبابش انجام نمیده و چون تقدیر الهی بر این بوده که این جوانان برای مدتی طولانی در درون غار باقی بمونند، اسباب بقای اجساد اونها را هم خداوند فراهم کرده و ایشان را به سوی غاری رهنمون ساخته که شرایط لازم برای حفظ اونها را دارا باشد. پس این نکته را هم ما باید برش تأکید داشته باشیم که این جوانها چنین نبود که خودشون از شهر خارج بشند و به صورت تصادفی به درون یک غار برند، بلکه حرکت اینها به سمت اون غار طبق این آیه دقیقا مطابق با الهامی بود که خداوند به اینها کرده بود. یعنی خداوند دقیقا اینها را رهنمون ساخته بود به درون فلان غاری که این ویژگی ها را داشته باشه و اونها بتونن برای مدتی طولانی چند صد سال در اونجا بمانند. خب خداوند ادامه میدهد: مَیَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ. حقیقتی که خداوند بیان میکند این هست: خداوند هر کس را که هدایت کرد پس او هدایت یافته است. هدایت عبارت است از راهنمایی و همراهی تا رسیدن به مقصد. کسی که خداوند او را هدایت کند به مقصد خواهد رسید. چرا؟ زیرا اسباب را خدا برایش فراهم می کند و موانع را هم از راه او برطرف می سازه. هر کس پیام الهی را دریافت و مطابق با آن رفتار کرد از هدایت الهی بهره‌مند می شه و مشمول هدایت الهی قرار می گیرد. این معنای هدایت هست. وقتی خداوند می فرماید کسی را که خدا هدایت کرد او هدایت یافته است، به این معناست، یعنی کسی که خداوند او را به یک سمت و به یک جهت و یک مقصد راهنمایی کرد و تمامی اسباب رسیدن به مقصد را براش فراهم کرد و موانع را هم از راه او پاک کرد. پس بدون ترتیب چنین شخصی قطعا به مقصود و به اون مقصد خودش خواهد رسید. اما در مقابل خدا می فرماید و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. اما کسی که خداوند او را گمراه سازد پس برای او هیچ دوست راهنمایی نمی یابی. کسی که نسبت به پیام های الهی بی تفاوت باشه و آن را در مسیر زندگی به کار نبنده، از هدایت الهی بی بهره می ماند و خداوند او را در گمراهی رها می سازد. چنین شخصی هیچگاه نمی تواند هدایت الهی را دریابد، زیرا هر کس به گفتار الهی باور نداشته باشه، سخن هیچ مرشد دلسوزی را هم نخواهد پذیرفت. ولی به چه کسی گفته میشه؟ ولی به معنای دوست و نزدیک هست، یعنی کسی که خیرخواه اوست. و مرشد چه کسی است؟ کسی که برای خیر و صلاح انسانها تلاش میکنه. پس کسی که خداوند او را رها ساخت، بنابراین این طور شخصی هیچ انسانی نیست که بتونه دست چنین شخصی را بگیره و او را به مقصد برساند. به بیان دیگر کسی که هدایت الهی مشمول حال او نشد، یا این که بهتر بگوییم کسی که به گفتار پروردگار، به هدایت پروردگار بی توجهی کرد و از هدایت پروردگار، از گفتار پروردگار برای رسیدن به مقصد استفاده نکرد، سخن هیچ انسانی نمیتونه باعث هدایت او بشه. هیچ کسی نمیتونه دست او را بگیره و در راه راست و راه درست قرار بدهد. خب اما بعد از این که پروردگار در رابطه با موقعیت غار برای ما سخن گفت و اینکه موقعیت غار باز از نشانه های پروردگار بود، رهنمون ساختن این جوانان به چنین غار و با چنین موقعیتی از نشانه های پروردگار بود، در آیه بعد باز یک نمونه دیگر از عجایبی که در قصه اصحاب کهف رخ داد برای ما سخن میگه. میفرماید و تحسبهم ایقاظا و هم رقود، و ایشان را بیدار میپنداری در حالی که ایشان خفته اند. ایقاظ جمع یقظ به معنای بیدار و رقود جمع راقد به معنای خوابیده. اصحاب کهف مدتی طولانی در غار خوابیدند، اما اگر کسی اونها را میدید گمان میبرد که اینها بیدار هستند. باز بودن چشم، حرکت‌های پیوسته و کیفیت نفس کشیدن نمونه هایی از عواملی بود که می توانست چنین گمانی را ایجاد بکنه. هر کدوم از این عوامل نقش مهمی در حفظ جسم و سلامتی انسان داره و خداوند چنین مواردی را اسبابی قرار داده بود برای حفظ این جوانان در آن مدت طولانی. سپس می فرماید و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، و ایشان را به پهلوی راست و پهلوی چپ میگردانیدیم. تقلیب عبارت از پشت و رو شدن، پهلو به پهلو گشتن. ثابت ماندن بدن برای مدتی طولانی چنان که گفته شد سبب ایجاد عفونت در بدن و ایجاد زخم بستر میشه. به این خاطر خداوند اینها را پهلو به پهلو میگردانید تا بدن اونها سالم بماند. عبارت ذات الیمین و ذات الشمال که خدا استفاده کرده در اینجا اشاره است به پهلو و جهت راست و چپی اونها، یعنی گاهی اینها به جهت راست حرکت می کردند و گاهی به سمت چپ و پهلوی چپ حرکت می کردند. سپس خداوند می فرماید و کلبهم باسطون ذراعیه بالوسید. نکته خیلی زیبایی که خداوند در اینجا ذکر می کند در رابطه با سگی که همراه این جوانان حرکت کرده بود و به غار رسیده بود. و کلبهم باسطون ذراعیه بالوسید، سگشان دو دستش را در آستانه در گشاده بود. بنابر این آیه و آیه ای که در اواخر قصه اصحاب کهف میاد ما متوجه می شویم که همراه با این جوانها یک سگ هم همراه بود، همراهی کرده بود اینها را، سگی که در دهانه غار در اونجا خوابیده بود همراه اینها. خداوند کیفیت خوابیدن این سگ در دهانه غار را در این آیه برای ما چنین ترسیم کرد. می فرماید و کلبهم باسطون ذراعیه بالوسید. باسط به معنای گشاینده و دراز کننده است. ذراع هم که به انگشتان تا آرنج گفته میشه، وسید به معنای سرپوش نهادن و ثابت نگه داشتن هست که البته در اینجا اشاره است به آستانه و دهانه غار. خداوند حضور این سگ همراه با این جوانان را به زیبایی به تصویر کشید که چگونه با آنها به سوی غار اومده بود و در دهانه اون غار همانند یک نگهبان خوابیده بود. خداوند این سگ را به آنان نسبت داد، فرمود کلبهم، سگ آنها، تا هر گونه انتساب به این جوانان مؤمن را قابل احترام بداند. یعنی این سگ قابل احترام شد. خداوند در رابطه با او در قرآن سخن گفت. چرا؟ چون این انسانهای مؤمن را همراهی کرده بود. خداوند در پایان این حکایت هنگام بیان اختلاف در مورد تعداد اصحاب کهف حتی در اونجا هم بار دیگه از این سگ یاد میکنه و اون را در شمارش موجودی قابل ذکر هم میاره. میفرماید مثلا سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم. مردم میگویند که این جوانها سه نفر بودند که چهارمین آنها سگشان بود. یعنی این سگ اینقدر قرب و منزلت و شخصیت و منزلت پیدا میکنه که حتی در شمارش تعداد هم خداوند اون را در قرآن برای ما بازگو می کند. سپس پایان بخش آیات این جلسه ایمان خدا می فرماید لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا. اگر بر آنان اطلاع می یافتی قطعا گریزان از ایشان روی بر می گرداندی. تولا یا تولیه هنگامی که همراه با حرف عن یا من بیاد به معنای روی گردانی است. در اینجا به وسیله لفظ فرار هم مؤکد شده، یعنی موقعیت غار وضعیت ظاهری این جوانان بیگونه ای بود که اگر شخصی از موقعیت و وضعیت اینها اطلاع پیدا می کرد، آگاه می شد و آنان را در آن حالت می دید، قطعاً پای به فرار می گذاشت. به خاطر اینکه چنین مکانی را ناامن می دونست که فرصت مقابله را از انسان می گرفت. تعدادی جوان در دل یک کوه در یک موقعیتی بسیار ویژه و خطرناک در آنجا بیگونه ای هم خابیده اند که هر کسی که اونها را ببینه تصور میکنه که اینها بیدار هستند. همه اینها باعث ایجاد نوعی ترس در دل انسانها میشد، بیگونه ای که خداوند میفرماید اگر کسی از اینها اطلاع پیدا میکرد قطعا پای به فرار میگذاشت. ولملئت منهم رعبا، و قطعا از آنان آکنده از ترس می شدی. خطاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان یک مخاطب و خطاب به همه مسلمانان، همه کسانی که قرآن را مطالعه و قرائت می کنند، به عنوان مخاطبین عام این آیه خدا می فرماید که اگر که تو از آنها آگاه می شدی، اطلاع پیدا می کردی، قطعاً با دیدن اون منظره و با دیدن آنها آکنده از ترس می شدی. رعب به ترسی گفته میشه که تمام وجود انسان را فرا می گیره. اطلاع از وضعیت این جوانان در غار علاوه بر آن که باعث فرار می شد، وجود شخص را آکنده و لبریز از ترس می کرد و او را سراسیمه و وحشت زده می ساخت. این حکایت اصحاب کهف این بخشش بود، یعنی بخش خوابیدن اصحاب کهف، کیفیت خواب رفتن اینها در غار و کیفیت ماندگاری جسمهای اونها برای یک مدت طولانی و به تعبیر پروردگار آیتها و نشانهای بسیار عجیبی که در این بخش قصه وجود داشته. ادامه قصه و اینکه نهایتاً سرنوشت اینها چه خواهد شد و بعد از بیدار شدن چه اتفاقاتی برای اونها خواهد افتاد، انشاءالله در جلسه آینده پی خواهیم گرفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.